بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها. بحث ما در مورد مقدمات 13 گانه کتاب کفایت الاصول بود. بحث در سلام مقدمه 4 بود. قبل از ورود در مقدمه 5 یک فائدتون باقی بود که در مورد ثمره بحث بود. در مورد ثمره بحث از اطلاق لفظ و اراده نوع آن یا اراده صنف آن یا اراده مثل آن و یا اراده شخص آن، بعضی ها مثل صاحب منطقه الاصول فرمودن که این بحث مثل بحث گذشته، یعنی بحث از اینکه آیا استعمال لفظ در معنای مجازی نیازمند اذن واضح و ترخیص واضح است یا اینکه متوقف بر پذیرش طبع می باشد، یه بحث بی ثمری هست. حتی عبارتی که در اینجا آورده یه مقدار عبارت به تعبیری تندتر هست که هیچ فایده‌ای براش مترتب نیست. لذا میگم ما بحث رو به صورت طولانی مطرح نمی کنیم و همون بیاناتی که صاحب کفایه ذکر کردن رو ما فقط بیان میکنیم. بعضی ها هم نسبت به این که این بحث ثمره دارد یا ثمره نداره، مثل خیلی از مباحث اصولی ساکت شدن، یعنی صحبتی اصلا در این زمینه مطرح نکرد. بعضی هم اشاره به یک ثمره کردن و ظاهرا همون ثمره و به تعبیری همین پیشفرض ذهنی باعث شد که بحث اطلاق لفظ و اراده لفظ مطرح بشه و اون این است که در علم اصول بحثی مطرح میشه تحت عنوان اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز هست یا نیست. به تعبیر دیگر اگر ما یک لفظی رو به کار بگیریم، آیا تلفظ این لفظ میتواند در آن واحد 2 استعمال مستقل، 3 استعمال مستقل به همراه داشته باشد؟ چون در بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنا، همونطور که در کتب دیگه خوندید، منظور این نیست که با یک لفظ انسان چند معنا رو در آن واحد منتقل کنه، چون انتقال چند معنا در آن واحد به نحو عموم الاشتراک یا عموم المجاز و غیره جایزه. بس در مورد این است که با یک تلفظ و با یک بار گفتن لفظ یا نوشتن لفظ گویا چند استعمال محقق شده. لذا مثال که میزنن میگن وقتی شما لفظ عین رو به کار میبرید، گویا یک بار گفتید عین جاریه و چشمه رو منتقل کردید و یک بار گفتید عین باکیه و چشم رو منتقل کردید. لذا کسانی هم که قائل به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا هستن، خب بحث فناء عنوان در معنون رو مطرح میکنن، بحث ابزاری بودن الفاظ رو مطرح میکنن. خب اینها همه در جایی که من بخوام لفظ عینو بگم و در آن واحد هم چشم رو منتقل کنم به گونه ای که گویا لفظ عین فقط در خصوص چشم استعمال شده و هم چشمه رو منتقل کنم که گویا لفظ عین در چشمه استعمال شده. بعد از اینکه این پیشفرض ذهنی در ذهن اینها بود، گفتن در ما نحن فی اگر بخواد لفظی به کار گرفته شود و مراد استعمال کننده این لفظ، مراد به کار گیرنده این لفظ، معنای آن لفظ یا معنای مجازی نباشد و اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف یا شخص یا مثلش باشه، یعنی استعمال و لفظ فل لفظ باشه و این از مصادیق استعمال باشد، یعنی ما درست معنای حقیقی رو منتقل نمی کنیم، معنای مجازی رو منتقل نمی کنیم، اما خلاصه در صدد انتقال هستیم و ماوراء لفظ امر دیگری رو هم می بینیم. اینا گفتن اگر ما اینا رو از مصادیق استعمال بدونیم، در بعضی از موارد با مشکل مواجه می شویم و آن این که مثلا در عبادتی مثل صلات آوردن قرائت دو شرط دارد. یک شرطش این است که انسان متوجه معانی الفاظ باشد، یعنی وقتی که میگه الحمدلله رب العالمین به صورت فعل جمله متوجه معانی این الفاظ باشد، وقتی میگه الرحمن الرحیم متوجه معانی این الفاظ باشد. گفتم به صورت فعل جمله، یعنی بدونه که بالاخره این الفاظی که داره میگه حدوداً به چه معانی دلالت دارد. از طرف دیگه خب شرط است که الفاظی که در قرائت میگیم، این الفاظ علاوه بر این که الفاظ قرآنی هست، باید اراده قرآنی بودن هم بکنیم. صرف این که شما مثلا بگید الحمدلله رب العالمین و شکل این لفظ همون شکل لفظی است که در قرآن اومده کفایت نمی کنه، یعنی شما باید اراده کنید که این الفاظی که میگید به انگیزه قرآنی بودن به زبان میارید. خب اینو میگن اگر استعمال لفظ در لفظ مثل ما نحن فی الحمدلله رب العالمین، حد اقلش میشه استعمال لفظ و اراده مثل آن، یعنی اراده مثل الحمدللهی که در قرآن کریم آمده است، اگه این استعمال باشه. از طرفی هم باید الحمدلله در معنای خودش به کار گرفته شده باشد، نه اینکه شما الحمدلله رب العالمین رو مثلا اسم قرار دادی برای شخصی، علامت رمز قرار دادی برای چی؟ شخصی. فرض بر این میذاریم که شما با شخصی قرار میذاری که من وقتی نماز میخونم اگر سوره قدر رو انتخاب کردم، معناش اینه که یکی پشت در اومده قصد مثلا ترور منه داره، قصد خیانت داره. شما قصد دیگه ای داری از آوردن سوره قدر، اما شما منظور در نماز این است که سوره قدر همان سوره و الفاظی است که در قرآن اومده و این الفاظ در معنای خودش هم به کار گرفته شده است. خب این لازمش این میشه که لفظ یک مرتبه از لسان لافظ صادر بشود، اما دو استعمال چی بشه؟ محقق بشه، بشه این استعمال لفظ در عکس. لذا سعی رو بر این میذارم مثل آقای خویی که برای اینکه با مشکل برخورد نکنن بگن این اصلا از مصادیق استعمال نیست، لذا در چنین مواردی مشکلی وجود ندارد، ولو اینکه ما قائل به این باشیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست. یا یه عده دیگه خواستن در ما نحن فی که بگن استعماله، میگفتن این دلالت به دو کیفیته، یک بار متکلم لفظی رو که به کار میبره این لفظ رو در معنا به کار میبره و در این حال این لفظ رو نماینده اون لفظ قرآنی قرار میده، به تعبیر دیگه این استعمالین من حیثیتین هست. لذا ولی اینکه ما اینها رو از مصادیق استعمال بدونیم، باز هم مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که پیش میاد و اکثر قائل به استحاله هستن لازم نمیاد. لذا این انگیزه بحث شده. جلسه قبل هم گفتم حالا چه این انگیزه و این سوال، این پیشفرض یک امر قابل اعتنا باشد یا یک توهم باشد. اما علا ای حالن ریشه بحثشان معلومه که چی هست. مثل فائدتون یعنی این که بگین الفاظی که من به زبان میآورم منظورم الفاظیه که در کتاب خدا اومده، چون هر الحمدلله رب العالمینی که قرار نیست همون الفاظ قرآنی باشه که. قصد الفاظ قرآنی بکنه. مگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم من بگم الان شد آیات قرآن؟ میتونم اینا رو بگم و اینها رو خودم از مخترعات ذهنی خودم بدونم، یا به قول آقای خواجوی در صدد دعا بگم، میتونم اسم بچه‌ام رو بذارم اهدنا الصراط المستقیم. الان چیش مشکل داره؟ قصد دعا میکنم، قصد الفاظ قرآنی نمیکنم. در آیات سجددار کسی که آیه سجددار رو بخونه به قصد قرآن بودن بخونه سجده برش واجبه، یا کسی که جنابت جنوب هست میتونه این صفحات قرآن رو شخصی بهش بده، اون هم به گمان عربی بودن در جهت تمرین تکلم انجام بده. مشکل زبان داره، داره کلاس بالاخره گفتار درمانی میره، شخص صفحه رو بهش میدینم شروع میکنه خوندن و انگیزش هم اینه که فقط این الفاظ رو بگه که این گفتار درمانی محقق بشه. خب این سه فائدت چی گفتن نشد؟
این بحث اصولی یعنی گفتار بیدی نفس و اراده قرآن و اراده سنان یا اراده مثل آن و یا اراده شخص آن از جمله مباحثی است که در نظر بعضی
مانند صاحب منطقه الاصول از جمله مباحثی است که هیچ ثمره عملی بر آن مترتب نمی باشد. نقطه، ایشان در منطقه الاصول جل 1 صفحه 161 در این زمینه می‌فرمایند هذا المبحث کس سابقهی فی عدم الاثر و الجدوى، جدوى یعنی فایده، و الجدوى العملیت و لهذه الجهت رأينا وجاهة رأينا وجاهة الاقتصار، اینجوری میشه خون وجاهة الاقتصار هم درست، علا مجرد الاشارت الى اصل البحث به بیان عبارت الکفایته و بعضی از معاصرین ما هیچ ثمره علمی و عملی را بر این بحث مترتب ندانسته و در این زمینه میگویند مباحثی از قبیل اطلاق لفظ و اراده نوع آن از جمله مباحث تحلیلی هستند که ثمره ای به لحاظ فهم معنای مراد متکلم بر آنها مترتب نیست، لذا به طرح این بحث ولو به صورت اختصار نپرداخته اند. و بلکه مباحثی از این قبیل را به عنوان زوائد علم اصول معرفی می نمایند. ولیکن با این وجود بعضی ولو تحت عنوان ثمره متوهمه به ذکر ثمره ای در این زمینه پرداخته اند و آن این که در عبادتی مانند صلات که قرائت یکی از اجزاء تشکیل دهنده آن می باشد، باید در آوردن قرائت ویلگول از الفاظ آن قصد قرآنی بودن بشود، لذا به کارگیری الفاظ قرآن در قرائت صلات و قصد قرآنی بودن آن الفاظ از قبیل اطلاق لفظ و اراده مثل آن می باشد. لذا زمانی که گفته می شود الحمد لله رب العالمین، میگن از این الحمد لله رب العالمین همان الفاظی اراده می شود که در قرآن کریم در قالب سوره حمد وارد شده است. و از طرفی هم در بسیاری از روایات تأکید شده است که باید نماز با التفات باشد، و شخصی که نماز می‌خواند باید به صورت فعل جمله بگون ملتفت بوده و بفهمد چه می‌گوید. و این از راه استعمال لفظ در معنای آن حاصل می شود. نقطه. بنابراین اگر اطلاق لفظ در لفظ مانند به کارگیری لفظ و اراده مثل آن از مصادیق استعمال باشد، کما ذهب الیه المحقق الخراسانی رحمت الله علیه، میگوید لازمه آن این است که در مواردی مانند مسئله قرائت در صلات بیلگول استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازمه آن این است که در مواردی مانند فلان استعمال لفظ در اکثر از معنا باشد، در حالی که بسیاری از علمای علم اصول قائل به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشند. ولی اگر گفته شود که موارد اطلاق لفظ و اراده لفظ بیلگول از مصادیق استعمال نمی باشد، و نهایتاً متکلم با آوردن لفظ بیلگول آن را در ذهن مخاطب حاضر می نماید، کما ذهب الیه المحقق الخوئی رحمت الله علیه، بیلگول لازمه آن در موارد مذکور بیلگول استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی باشد. نقطه سر خط. خلاصه آن که اگر مسئله اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل و یا شخص آن از مصادیق استعمال باشد، در بعضی از موارد در فروع فقهی مانند مسئله قرائت در صلات با مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مواجه می شویم و باید در صدد رفع این اشکال بر بیاییم. ولی اگر مسئله مذکور را از مصادیق استعمال به حساب نیاوریم، میگویم مشکلی در این زمینه لازم نمی آید تا نیازمند رفع آن مشکل باشیم. نقطه سر خط. البته یه لحظه هم باشید، البته بحث از این که آیا اگر ما بپذیریم که استعمال لفظ در لفظ در مثل قرائت قرآن اصلا از مصادیق استعمال لفظ در لفظ هست یا نیست، یا اصلا بپذیریم که اگر باشد این مشکله پیش میاد یا نمیاد، بحث دیگه ایه، بحث دیگه ایه. که بعضیا گفتن که اصلا این جایی که ما الفاظ قرآن میگیم و که میگه قصد قرآنی شدن بکنه، این از مصادیق استعمال لفظ در لفظ نیست، بلکه این در معنا اراده شده. فقط همه صحبت در اینه که کسی که این الفاظ رو میخواد تکلم کنه و زبان بیاره، داره به این انگیزه میگه، این داعی هست و این دوائی خارج از موضوع له هستن، خارج از مستعملان فی هستن، هیچ تأثیری ایجاد نمی کنه. مثل اینکه شما وقتی میخواید نماز آیات بخونید، باید آیه ای از آیات قرآن رو انتخاب کنید، به پنج قسمت تقسیم کنید، یا پنج آیه مختلف بخونید، یا همون آیه رو پنج بار بخونید. این وقتی که به کار گرفته میشود، به انگیزه همون الفاظ قرآن بگه، نه اینکه این الفاظ رو در الفاظ قرآن چیکار کنه، به کار بگیر. برفرضم که این از اون مصادیق باشد و ما بپذیریم که اینا از مصادیق استعمال هم هستن، آیا این استعمال لفظ در اکثر من معنایی که مطرح می شود و بحث از استحاله و عدم استحالش میشه یا نمیشه، باز بحث چی هسته؟ دیگری هست. نقطه بذاری سر خط بنویسید. البته در ما نحن فی توجه به یک مطلب لازم است و آن این که تصور ثمره مذکور انگیزه ای برای طرح مسئله مذکور، یعنی اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل و یا شخص آن شده است ولیکن شاید اصل این ثمره مورد پذیرش واقع نگردد، کما اینکه بعضی گفتند ثمره مذکور تمام نمی باشد، زیرا اولا اینکه در باب صلات شرط می باشد که در اتیان قرائت قصد قرآنی بودن الفاظ آن بشود، لازمه آن استعمال لفظ در لفظ نمی باشد و به تعبیری مسئله مذکور از مصادیق بکارگیری لفظ و اراده مثل آن به حساب نمی آید تا یکی از صغریات بحث ما نحن فی به حساب آمده و ثمره مذکور را در پی داشته باشد. و ثانیاً بر فرض که پذیرفته شود مسئله مذکور یعنی قصد قرآنی بودن در قرائت صلات از مصادیق استعمال لفظ و اراده مثل آن به حساب می آید، لازمه آن این نیست که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد یا پیش آید، چون همانطور که بیان شد در ما نحن فی، یعنی استعمال لفظ در لفظ بیلگول هیچ معنای اراده نمی شود، نه معنای حقیقی و موضوع له و نه معنای مجازی و غیر موضوع له، و نهایتاً کسانی که میگویند استعمالات مذکور داخل پرانتز یعنی به کارگیری لفظ و اراده نوع ویلگول صنف ویلگول مثل و یا شخص آن، پرانتز ببندید، بعد از پرانتز استعمالات مذکور از قبیل استعمال می باشد، مراد آنها این است که ماورای لفظ امر دیگری نیز وجود دارد و در مقابل کسانی که میگویند استعمالات مذکور از قبیل قبل چی گفته بودم من؟ قبل اون پرانتزه کسانی که میگوین بعد از پرانتزه چی گفتم؟ از قبیل استعمال نمی باشند، مراد آنها این است که ماورای الفاظ امر دیگری وجود ندارد و نهایتاً غرض متکلم از آوردن الفاظ بیلگول احضار آن الفاظ در ذهن مخاطبین می باشد، کما مر توضیحه. و ثالثاً بر فرض که استعمالات مذکور از مصادیق استعمال باشد، بر فرض که استعمالات مذکور در صورتی که از مصادیق استعمال به حساب بیایند، بیلگول از قبیل استعمال لفظ در معنا باشند. دقت کنید، چون یکی از بحث اینه که اصلا تو عبارت آخو میگن از قبیل استعمال لفظ در معنا، خیلی گفتن نه استعمال هست، بکارگیری هست، اما یه کیفیت جدید هست، هیچ ربطی به اون کیفیتی که لفظی در معنا به کار گرفته میشود نیست در جهت تفهیم و تفهم خاصی، بر فرض که پذیرفته بشود در صورتی که اینا از مصادیق استعمال باشند از همون قبیل استعمال لفظ در معنا هستن، بگویید باز هم گفته می شود بر فرض که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بگویید جایز نباشد، کما ذهب الیه الاکثر، ویرگول در ما نحنفی مشکلی لازم نمی آید، چون همانطور که در مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بیان می شود، این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نمی باشد و به تعبیری استحاله دارد، جهتش این است که استعمال واحد بیلگون از جهت واحد بیلگون چنین قابلیتی را دارا نمی باشد، داخل پرانتز، لذا مسائلی مانند فناء عنوان در معنون و جنبه ابزاری بودن الفاظ در وجه استعاله مطرح می‌گردد. بعد از پرانتز ولکن الفاظ مطرح می‌گردد. بعد از ولکن در ما نحن فی قطعاً استعمالات مذکور از دو حیثیت و دو جهت مختلف برخوردار می باشند، یکی جهت بکارگیری لفظ و اراده معنای آنها داخل پرانتز معنای حقیقی یا مجازی، و دیگری به کارگیری الفاظ و اراده نوع صنف مثل و یا شخص آنها، و واضح است که این استحاله نداشته و ادله ای که در زمینه استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطرح می گردد شامل آن نمی شود. نقطه سر خط. بنابراین با توجه به مطالب مذکور گفته می شود. عمده مباحثی که از قدیم الایام در علم اصول مطرح می‌گردیده است یا در ادامه و در مسیر تکمیل مباحث اصولی مطرح شده است یا به مباحث مطرح شده در گذشته اضافه گردیده است، بیلگول قطعاً با انگیزه مشخصی بوده است. لذا اگر در هنگام طرح مباحث علوم ابزاری مانند علم اصول، علم منطق و علوم ادبی و مانند آنها بیلگود ثمره این مباحث و یا انگیزه طرح این مباحث مطرح گردد، بیگول از توهمات سست کننده در مسیر تعلیم و تعلم خود با تعبیر این خودداری میکند یا باز میدارد. باز میدارد بهتره. لذا جلسه قبلم گفتم آخر جلسه خیلی از مباحثی که امروز مطرح میشه و ما با یک به قول معروف دیسپلین خیلی خوب، با یه جست خیلی خوب اینها رو چیکار میکنیم؟ اینها رو یک رنگ قشنگ بهش میدیم و با صدای بلند میگیم. حالا هر کی تحت یه عنوان خودش، یکی تحت این عنوان که مثلا کار عرفا جدای از کار علما هست، تازه مقدار که جلوتر میری اینایی که بالاخره اهل تعلیم و تعلم نیستن و انگیزه هم ندارن که بخوان این مسیر انجام بدن، میگن که ما با عوالم آسمانی کار داریم و این علما با همین مباحث زمینی کار دارن. یه مقدار که جلوتر میری میگه اگر ماها نباشیم و این مسیرها رو در پیش نگیریم اصلا زمین ثبات نداره. دیروز یه بنده خدایی داشت صحبت میکرد، ایشون داشت میگفت که یعنی با یکی که رفقا داشت صحبت میکرد افتادیم یه جا منم داشتم گوش بده با عنوان توفیلی قفیل، ایشون میگفت که پدرشون فوت کرده، ایشون رفته تهران چون اینها یه مدرسه بزرگی تو تهران دارن، مسجد داره پدرشون و اینا. بعد تو صحبت داشت با یک هیجان خاصی برای بنده خدای دیگه از فعالیتاش در تهران میگفت. داشت میگفت که ما شبها یک بالاخره برای مردم هر شب یه بحثای قرآنی میگیم یه مقدار و اینا، و بعد یه مقدارم این طلبه های جوانی که هستن و غالبا هم امام جماعت مساجد تهران و بالاخره اطراف هستن، برای اینا احکام شرعی میگیم. بعد داشت با یک خیلی هیجان خاصی اینو توضیح میداد، بعد میگفت که اینا امام جماعتن، متاسفانه بی سوادی هم داره بیداد میکنه. و من با خودم گفتم که این مبلغین مجهز باشن، مساجد میرن، حداقل احکام غلط به مردم نگن. خیلی از طلبه های جدید که مثلا حالا یک ارشد دانشگاه گرفتن، یک دکترای دانشگاه گرفتن، با 4 تا این اصطلاحات و الفاظ که آشنا میشن، این عمل کرده مثل آقای علم الهدا که داره توضیح میده یه چیز مثلا خنددار و پیش پا افتاده میبینن، چه کار مثلا افتخارم میکنن. ولی واقعیتش اگر ما بشینیم فکر کنیم، مگه فلسفه روحانیگری به قولای قرائتی معادل کارگری آیا غیر اینه؟ خب اون فلسفه آخمگ امام صادق علیه السلام غیر این کار انجام میداد؟ خب آموزش احکام خدا بود دیگه، آموزش کلام خدا بود دیگه. بعد این عالم چون احساس میکنه که وظیفه اصلی ما همینه، لذا از این که الان بستری فراهم شده و او میتونه به این وظیفش عمل کنه افتخارم میکنه و درستش هم همینه. خب و اون چیزی هم که الان باعث شده که ماها فاصله گرفتیم، یعنی تازه هنوز برسه آروم آروم جلوتر نسل جدید، بعد خیلی بیش از حد فاصله گرفته میشه، همش اینه که ما از اون جایگاه اصلی خودمون فاصله گرفتیم دیگه. یعنی اون جایگاه اصلی آخوندی، ما روز چهارشنبه آقای خواجوی بود، بحث این بود که چرا درس ها خلوته، چرا مدرسه گلپایگانی به این وضعیته. بعد من با آقای زاره سبزگوری گفتم خب واسه چی بیان کلاس طلبا؟ ایشون گفت خب بیان درس بخونن. گفتم خب چی بشه؟ گفت خب درس بخونن دیگه. گفتم خب چی بشه؟ درس اومدن درس خوندن. گفت خب بیان عالم بشن. گفتم خب چی بشه؟ بعد مونده بود چی؟ منظور من توضیح هم دادم این بوده که وقتی که امروز ما به طلبه اینو داریم میفهمونیم که تو باید مدرک بگیری، تو باید شغل بگیری، تو باید پست بگیری، عزت اجتماعی تو، و شاید جلوتر بریم بگیم این مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، شاید همین مثلا بگیم مثلا همین پست و مسئولیت و مدرک اینا باشه، دنیاش مدرک بشه، آخرتش هم اون منصب باشه. خب وقتی ما اینا رو به طلبه القا میکنیم، طلبه هم که نگاه میکنه مثلا الان امتحانات و مجازی شرکت میکنه، خب به چه انگیزه؟ خب درس که نمیاد، تازه قرارم که نیست خودش هم امتحان بده، بالاخره اعوان و انصار امتحان میدن. خب بعد الان به چه انگیزه بیاد؟ اعتقادی هم که براش نسبت به مباحث کفایه و مکاسب و رسائل و لمعه و منطق و ادبیات نذاشتیم، اعتقادی به اینا نذاشتیم براش موکر، به خاطر اینکه ما از روز اول به این طلبه فهمونیم این مباحثی که تو میخونی بی خوده. خب الان چه شوقی براش مونده بیاد؟ نصف بیشترش هم خب بعضیات یا عالمانه و آمدانه یا نه واقعا ندانسته دارن خیانت میکنن. استادی که سال اول حوزه داره صرف تدریس میکنه و این طلبه با یه نشاط علمی از خونه پدر مادرش اومده، سال اول حوزه، این آقای نگاری بود که مدرسه شما بود، من چند وقت پیش پیگیرش شدم از یه طریقی، یه آقای گفت که به ایشون میگن تو قم رضا زردست. گفتم چرا؟ گفت ایشون 2-3 تا مغازه بزرگ باتری سازی زده، باتری فروشی زده، وضعش توب شده. جا داره میگه من اون یکی 2 سالی که رفتم مدرسه چه اشتباهی کردم، خدا من نجات داد دست اینا، الان میخواستم یه تومن شهریه بگیرم دیگه، الان کارم جوری گرفته تو امور برق ماشین و باتری سازی که به من میگن زردست، یعنی دست این گاره کارو تلال میکنه. خب بعد اون بنده خدایی هم که رفیق این آدم بوده تو قم باش برخورد میکنه، بعد شب که میره خونه نگاه میکنه میگه ما هم ای کاش مسیح ما رو روز اول چکار میکردیم؟ من دیشب توی مرسه فقاهت گهگداره به مناسبت یه دفعه یه صوتی رو حال داشته باشم، یه 20 دقیقه گوش بدم ببینم که بالاخره چی میگن. یه بنده خدای 20 دقیقه درس گوش دادم، والله قسم 20 دقیقه شو اگر میخواست بنویسی 20 تا کلمه نمیشد بنویسی، واقعا نمیشد 20 تا کلمه بنویسی که الان داره چی میگه. صحیحه ابی ولاد یا ابی ولاد، بعد اینجا صحیحه هست، اصلا چی داری میگی؟ یعنی من گفتم که این بنده خود الان خود دقیقا مثل یک ماشینی که تو برف گیر کرده بود، این فقط بوکسواد میکرد. خب چرا؟ خب مگر الان مجبوریم ما؟ بعد جالب اینه که مثلا بعضی وقت آدم نگاه میکنه میشناسه، مثلا میدونی که طرف چقدر درس گفته. چند سال پیش مرسه فلانجایی من در خدا صرف میگفت، بعد یه درس فلانم بهش دادیم، بعد الان اومده داره مثلا مکاسب میگه. خب معلوم نتیجه چی میخواد بشه دیگه. لذا این بحثی که ثمره بود سعی کردم به یه شکل چیز ذکرش کنم، جلسه قبلا گفتم ولو اینکه ثمره متوهمه باشه، یعنی اولا ثانیا ثالثا براش وارد باشه، ولی در هر صورت انگیزه بحث از این که اول اطلاق لفظ و اراده نور رو معرفی کنن بعد این استعمال هست یا نیست رو معرفی کنن، به انگیزه این بوده که با اون مشکله برخورد نکنن، یا اینکه نه مسئله اطلاق لفظ در لفظ رو به گونه من و شما بفهمیم که اون ثالثن رو بفهمیم، که اینجا اصلا مصادیق استحاله نیست. انشاءالله موفق اومد. الحمدلله رب العالمين.